أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه مفهومیه خروج از محل ابتلا بود که عرض کردیم ابتلا باید ملاک‌های خروج از محل ابتلا رو دانه به دانه بررسی کنیم، بعد نظر بدیم که در شبهه مفهومیه آن حکم چیست. اولین ملاک، ملاک به نظر مشهور بود که می گفتن توجه تکلیف به اون طرف خارج از محل ابتلا مستحجنه. شبهه مفهومی آن این است که اون طرفی که هست در یک مکانیست که نه تحدیست استحجان توجه تکلیف دارم، نه در یک مکانیست نزدیک به ما که قطعا صحیح هست توجه تکلیف، در یک مکان متوسطی است، مثلا در اقداس که ما شک میکنیم که آیا عرفاً به ما بگوین لا تشتب ذات الماء النجس فی بغداد مستحجن است یا مستحجن نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمود ما به اطلاق خطاب لا تشرب النجس توسل میکنیم نسبت به اون آب موجود در بغداد، ولذا علم اجمالی منجس سکنگی به یا اون آب نجس است یا این آبی که در منزل ما هست و باید از این آب در منزل ما اجتناب کنیم. ایرادهایی به این فرمایش گرفته شد، رسیدن به ایراد آقای صدر. ایشان گفتم که استحجان یعنی قبر، قبر که اجمال ندارد. شارع میگه یحرم و شرب الماء النجس الا ما یقبه تحریم و شربه. ما همیشه در مصداق آن شک کنیم، مفهوم قبر مجمل نیست. که ما جواب دادیم قبر عقلی نیست، قبر یعنی این که عرفاً مستنکر و مستحجن هست و الا عقلاً قوی هست که مثلا به یک انسان شریف بگوییم لا تکشف عورته که امامن داشت، به اون ظلم کردید این را گفتیم، نه عرفاً این تکلیف لغوه، روی این حساب مستحجن. پس نباید استحجان رو به معنی قبر بگیریم، نه به معنای ارتکاز قبر نسبت به اینکه توجه تکلیف به آن عرفاً مستنکر و لغو هست. وقتی بحث رسید به ارتکاز عرف، طبعا ارتکاز عرف مقبول به تشکیک، بعض مراتبش مجمل و مشبوه هست و این میشه اجمال در مخصص. مطلب دوم بغوز این بود که بر فرض اجمال داشته باشد استحجان تکلیف، هر اجمال در مخصص که مرجعش عموم عام نیست، اجمالی در مخصص مرجعش عموم عام است که واقع حکم از نظر مولا واضحه و مولا با اون خطاب عام میتواند اظهار نظر بکند و واقع خود را تبیین کند. یک جا فرمود یجب و اکرام و کل عالم، یک جای دیگر فرمود یحرم و اکرام و عالم الفاسق. معنای فاسق روشن نیست که آیا به معنای آسیست یا به معنای متجاهر به فسق است. بالاخره مولا هنگامی که میگوید حرام از اکرام عالم فاسق، واقع موضوع حکم خودش را میداند چیست، با لفظ مجمل آن را بیان کرد و برای ما مجمل شد. اینجا خطاب اکرم کل عالم صلاحیت داره رفع اجمال بکنه. به من به شما گفتم که هر عالمی واجب الاکرامه، قدر مسلم برای شما اینه که عالم متجاهر به فسق اکرامش حرامه، اما در جایی که اجمال مخصص نسبتش با مولا و مکلف علاحد نسبا، مولا و عبد نسبت به این اجمال مساوی هست، این طور نیست که مولا اعرف باشه به واقع تا این عبد. از کنم بحث مولای عرفیست که ظهور خطاب هم می شود بر این که مولا به ما هو و مولای عرفی متکلم می کنه. استهجان توجه تکلیف که ایشان معنا کرد قبح توجه تکلیف، حکم عقل عملیست به تعبیر ایشان، مجعول شارع نیست که بگیم او اعرف است به واقع این حکم. او هم مثل ما درک میکنن این حکم عقل عملی را، همونطور که ما درک میکنیم، همونطور که برای ما مجمل است برای او هم مجمل است. مثل این که مولا میگوید اگر در یک شهری قصد کردی 10 روز بمانی نمازت تمام است، این که این منطقه جزء این شهر است یا جدای از این شهر است، از نظر عرف گاهی دچار اجمال میشه، انظار مختلفه، یکی میگه این منطقه جزء این شهر، یکی میگه نه شهر شهرک مستقلی است. اینجا نمیتونیم ما بگیم مولا شما نظر بده، مولا به ما و مولا میگه من هم مثل شما باید رجوع کنم به عرف این شهر، ببینم مردم این شهر چه میگوین، همونطور که شما رجوع میکنید به عرف این شهر. اینجا دیگه نمیشه رجوع کرد به عموم عام که المسافر و یقصر عام است در اجمال اضافه نبیت الاقامت عشرت ایام فی بلده فعتم، رجوع میکنیم به عموم آن. خیر، ما نحنفی هم همین طوره، ما نحنفی هم وقتی نسبت مولا و عبد به اجمال این استهجان توجه تکلیف علا حد سوا هست، پس مولا با اون خطاب عامی که گفت یحرم و شرب و نجس، متکفله، این نیست که شرب نجس در برداد حرام است، شاید قبیح است توجه تکلیف به آن، و مولا هم اعرف نیست به این که قبیح هست یا قبیح نیست نسبت به ما، او هم مانند ما، و لذا عملا اینجور میشه که یحرم و شرب و نجس الا ما یبه و تحریم ها واقعا اجمال هم دارد نمی شود به عام رجوع کرد ولو اجمال مخصف منفصل باشد. این هم ما جواب دادیم گفتیم آها وقتی شد ارتکاز عرف استعجال دلیل یعنی استنکار عرف به ارتکازش که مولا نسبت به این فردی که دایی نوعی به ارتکابش نیست بگوید آن را مرتکب نشوید، کمان که به انسان شریف که دایی نوعی به کشم عورت ندارد به اون بگوید کشم عورت ندارد. خب این ارتکاز عرف مقبول به تشکیه که اونی که مخصص منفصل لبی قید میزند به خطاب ارتکاز واضح عرفه، ارتکاز خفی عرف اگر هم باشد در عمق وجدان عرف اما او مخصص منفصل نیست، مخصص منفصل قدر متعبنش ارتکاز واضح عرف است، بلکه برخلاف اون چه که اینجا در بحث گفتم در شبهه غیر محصوله مطلبی گفتن که ما قبول کردیم که تشکیک عرف در ارتکازش کشف میکند از عدم ارتکاز. بله اگر من شک دارم چون ذهنم صاف نیست هنوز از دیگران سوال نکردم، من شک دارم که نظر عرف چیست، آیا نسبت به این آب موجود در بغداد عرف نظرش این است که مستحجن است تحریم شرب او بر ما یا مستحجن نیست؟ ممکن است عرف هیچ تشکیک نکند، شک لنا هست نه شک، معلوم است شک مستقر برای عرف باشد اینجا. بله اقوا آی صدر چون شاید ارتکاز عرف بر استهجان توجه تقریب به خوردن این آب موجوده در بغداد باشد و آن دیگر نمی شود رجوع کرد، اما در جایی که من بررسی کردم از افراد مختلف سوال کردم دیدم خود عرفم براش روشن نیست، چون عرف رو چطور ما بررسی کنیم حالش رو بفهمیم؟ یک آمارگیری مختصری میکنیم افراد متنوعی رو ازشون سوال میکنیم میگن برای ما روشن نیست، از اینجا میفهمیم که ما به خاطر تشویش ذهن خودمان نیست که شک داریم، خود عرف هم شک برایش مستقر هست. در اونجا دیگه این یا کشف میکنه ارتکاز استهجان نیست برای عرف یا اگر هم هست ارتکاز خفی هست و اونی که مخصص منفصل ارتکاز واضح استهجان. بنابراین این ضابطی که در قبوس برای شبهه مفهومی مطرح کرد ولو ما در تطبیق آن بر مقام اشکال کردیم، اما ای کاش ایشان خودش در فقه با آن پایبند بود. از دیگران سخن نمیگوییم، به خود ایشان میگوییم شما فراموش کردید در مناسک حجتان میگید که منا نمیدونیم آیا بر دامنه کوه صادقه یا منا فقط اون در راه که مسیله که آی سیستان نمیگه، الان در دامنه کوه اطراف منا خیمه زدن و ساختمون هست و حجاج رو اونجا میبرن اونجا بیتوته میکنن اونجا چه بسا حلق و تفسیر میکنن. حالا اونایی که تراشیدن شده هم سطح با زمین، اونا کانسیستوری قبول داره، یه خب ملا توسعه پیدا کرد، اما نه، هنوزم باید از پله ها بری بالا برسی به اون ساختمون در دامنه کوه. اون بعد از جمرات نگاه کنید کنار مسجد خیز دیده میشه. آقای سعد گفته این شبهه مفهومی مناست، وضع خاص موضوع خاص دیگه، نمیدونیم منا وضع شده برای خصوص اون زمین همسر که مسیر هست یا وضع شده برای اعم وضعو و اون دامنه خود. ایشون فرموده رجوع میکنیم به عمومات، فمستی سر من الهدی، حاجی قربانی میکشن. یک مخصص منفصل گفت لازم ها الا به منا، اجمال مخصص منفصل منشأ میشه رجوع کنیم به عموم ها، ذبح در اون مکان جایز میشه اگه تونستی، حلق در اون مکان هم جایزه طبق اصل براءت، یا عموم دلیل اهلت که مخصص منفصلش که لا حلق الا به منا مثلا اون مجمع، اینو تو مناسک حجش بودن. خب آقا منا که مجمل هست، نسبت مولا و عبد به اون مگر علا حد سوا نیست؟ مولا به ما و مولا و مهنن، نه به ما و عالم الغیب. بهش بگیم آقا این دامنه کون مناس یا منا نیست؟ به ما جواب خواهد داد، برید از اهل محل بپرسید. شارم اگر اسم گذاری کرد، منا شارع اسم گذاری نکرده است، عرف اهل مکه نام اون جا را منا گذاشته. اگر شارع بیاد بگه که در قم بیتوته کن، بگیم شهر پردیسان جز قم است یا جز قم نیست؟ میگه مگه من شهردار قمم؟ بیز از مردم بپرسید.
ملاک که باید تغییر بیتوته شده،
ملاک همون صدق مناست، اینا دیگه یه مقدار حالت درویشی پیدا بکنه که یک ملاکی هست ولو نام منا بر آن نبود، هم یک ملاکی بود در این مکان، خاکش با جاهای دیگه فرق میکنه. یه حرفا رو ما نمیفهمیم. نسبت مولا و عبد او علا حد سواه، یا علا یا مولا اعرفه، نسبت مولا به اجمال مفهوم اینا با عبد علا حد سواه دیگه. حالا در کتاب طهارت بحوث فی شرع عروت الوثقا مثال دیگری زده که به عام رجوع کرده که وضع عام موضوع لعامه، میگه روایت میگه اغسل صوبک، یه روایت دیگه میگه اغسل هو بالماء. در اجمال در شبه مفهومی ما رجوع میکنیم به اطلاق اغسل صوبک. آها اونم همینه، اونجا مولایی که میگه اغسل صوبک بعد میگه ولی یکون غسل او بالماء، یعنی مولا نسبتش به این که این آبی که در او دو قاشق نمک ریختیم و هم زدیم تشخیص بده این آب است یا آب نیست، نسبتش با ما فرق میکنه. اونم مثل ما، اونم باید بره از عرف بپرسه که عرف به این آب میگه یا نمیگه. مولا بحث عرفیه دیگه، واقعی ندارد غیر از حلقه وضعیه. واقعش همین وضع لفظ آب است که ببینه برای چه چیزی وضع شده. آیا وضع شده برای اونی که یک لیوان هم آب باشد، دو قاشق نمک در او بریزیم هم بزنیم، به این هم وضع شده از لفظ آب یا وضع نشده است؟ بله، واقعش اینه که یک لیوان آب است که آوردیم دو قاشق نمک در او ریختیم. مشکل ما اینه که این آب است یا آب نیست. پس چرا در اونجا رجوع کردید به عموم اغسله و اطلاق اغسله؟ اما ما نوعا ملتزمیم که در این موارد معامله شبهه مصداقیه بود.
سعید چرا قبول کردید؟
از سعید ببینید یه علامتی بهتون بدم. این شبهات مفهومی که میگیم نمیشه با آن رجوع کرد، اینها در وصف خاص موضوع لخواست که اسم مکان واضح، این لفظ و این مکان یک عرف خاص که اینجا منا هست یا منا نیست. در وضع آن موضوع لخواست معمولا تو هر لغتی اجمال داره. این لیوانی که در او دو قاشق نمک ریختیم، بگی آب شبه مفهومی داره، بگی ما شبه مفهومی داره، بگی واتر شبه مفهومی داره، بگی سو شبه مفهومی داره، این علامت اینه که این نسبت مولا و عدل و علا حد نسبا. اما حالا در همون سعید، سعید مولا وقتی میگه سعید یا خاک رو در ذهنش میاره یا زمین رو در ذهنش میاره. اینطور نیست که یک معنای مبهمی از سعید در ذهن مولا باشه. وقتی لفظ سعید رو تو قرآن مطرح کرد برای ما مجمل شد. ولی میتونید جاش بگه فتیممو به تراب، میتونست بگه فتیممو بالعرض، میتونست بگه، اجبار نداشت که. خود مولا هم قطعا وقتی گفته تیممو سعیدن یا خاک رو لحاظ کرده یا زمین رو لحاظ کرده. لفظ سعید که قداست خاصی برای مولا نداره. بگه اون هر چی گفت راجع به تشخیص سعید بری سراغ آن، نه، لفظ سعید که مولا واقع تفصیلا ملحوظه نزد مولا. حالا یه مقصود تیممو به تراب بوده یا تیممو به الارض بوده اون مشخصه که همون موقعی که مولا میگه تیممو سعیدن طیبن، از مولا بپرسیم مولا همین الان گفتی تیممو سعیدن، مقصودت اینه که با خاک تیمم کنیم یا با پودر سنگ هم میتونیم تیمم بکنیم؟ میگه نمیدونم. میگه همین الان بازم داری میگی تیممو سعیدن، همین الان تکرار داری بکنی، اون نمیدونی مقصودت چیه؟ یعنی مولا در نظرش هست که آبی که دو یک لیوان آب که دو قاشق نمک در او ریختید این مسخره، یک لیوان آب دیگر که دو قاشق در او خاک ریختید اون مطهره. همینجوری همه این تفاصیل در ذهن مولا هست. آخه این عرفیه هست. شما الان اگر نظر کنید بگید من امروز آب نمی خورم، هر نظر کننده این نسبت به نظرش مولاست دیگه، قانون وضع کرده. خب بعد می رسید یک لیوان آب، یکی دو تا قاشق شکر در اون روزه هم میزن، بگید من نظر کردم آب نخورم، نگفتم که شربت نخورم. نمیدونم این شربت یا آبه. بگم خودت وقتی نظر کردی آب نخوری، نمیدونی چی نظر کردی؟ من نظر بدتر اونه که عرفن آبه نخورم دیگه، من چی میدونم عرفن آبه یا نه. شما هیچ استنکار نمی کنید که این نصب کننده بگه چی میدونم این آبه یا نه. آقا ملاک اونیست که عرفن آب باشه. ملاک چیه؟ نه نمیخواد تشنگی بگیره، میخواد آب نخوره. و الا سرم وقت کنم بهش تشنگیش برطرف بشه، مشکلی نداری که میخواد آب نخوره. ولی نمیدونه این آب ایران هیچ مشکلی نداری. مقننه ما هم مثل این ناظر میمونه. به ماه و مقننون عرض میکنم، نه به ماه و عالم الغیب که ظهور خطاب اصلا متکفل نیست که علم غیب مولا رو برای ما توضیح بده. خب این راجع به ملاک اول خروج از محل ابتلا. ملاک دوم خروج از محل ابتلا ملاکیست که در بحوث مطرح کرد. ایشان در بحوث گفتن ما که میگیم خروج از محل ابتلا ما مانع از تنجیز علم اجمالیست، به خاطر اینکه اصلا اون طرف خارج از محل ابتلا مورد برای حکم ظاهری نیست. حکم ظاهری چه حکم ظاهری تنجیزی چه تأسیسی در جایی جعل میشه که اونجا تداهم بکنه حفظ غرض مولا. یعنی مولا میگه اگر اون آب پاک هست غرضم این است که بر شما مباح باشه، اگر نجس هست غرضم این است که شما آن را نخورید. مشتبه شد غرض لزومی که این آب را نخورید اگر نجس باشه، و اون غرض ترسیسیم که اگر پاک هست بر شما حلال باشد، اینا با هم مشتبه شدن. من نمیتونم هر دو غرضم را حفظ کنم، چون اگر بگم احتیاط کن غرض تثبیتیم تثبیت میشه، اگر بگم میتوانی بخوری غرض تحریمیم تثبیت میشه. خب مولا دیگه بستگی داره که کدوم یک از غرضها رو ترجیح بده حفظ بکنه. در شبه قبل الفرس ممکنه بگه احداد، در شبه بعد الفرس بگه که لکه حلا. ایشون گفتن وقتی که اون طرف خارج از محل ابتلا دایی نوعی به ارتکابش نیست، اون دایی نوعی نیست که من بلنشم برم آمریکای جنوبی برای اینکه این آب رو بخورم، این همه هزینه کنم برای اون دایی آب رو بخورم برگردم. اصلا اینجا مورد حکم ظاهری نیست. این ملاک خروج از محل ابتلا، ولذا اصلا دلیل اصل شامل اون طرف خارج از محل ابتلا نمیشه. دلیل اصل این طرف داخل در محل ابتلا رو میگیره بلا محاله. بعدشون فرموده حالا شبه مفهومیش رو حساب کنه، آب موجود در مقدار باید تفصیل بدیم. یک وقت شک در این که این خارج از محل ابتلا هست یا نیست مستقر است برای خود، یک وقت شک للمکلف اگه شک للمکلفه که ارتکاب و عرف چیست نمیدانه مکلف کنه. در اینجا نمیتونه به خطاب اصل در این طرف داخل در محل ابتلا هم تمسک کنه، چون شاید اگر بره از عرف بپرسه عرف بگه به نظر من آب موجود در بغداد موضوع است برای تزاحم حفظی و موضوع است برای حفظ ظاهری، و اگر عرف بگه موضوع است اون آب موجود در بغداد برای حکم ظاهری تعارض میکنه با حکم ظاهریه که اصل طهارت در این آب موجود در خانه این شخص، و این تعارض موجب اجمال خطاب کل شئ طاهر میشه. چرا؟ برای اینکه شک مطلق هست در نظر عرف، شاید اگر این مکلف بره بررسی کنه خوب گوش بدید، عرف بگه آقا آب موجود در بغداد مورد تداوم حفظی، یعنی امکان جعل حکم ظاهری در او به نظر ما هست، شاید اینجور بگید ملحقش کنه به اون طرف داخل در محل ابتلا. اگر عرف این رو بگه میشه این خطاب کلوشن لکت آهر مبتلا به تعارض داخلی، چون هم این آب موجود در منزل من رو میخواد بگیره هم آب موجود در بغداد رو میخواد بگیره، و از شمول هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، این منجر به تعارض داخلی میشه. ترخیص در مخالفت قطعیه مجموعی مستحجن خلاف مرتکز عرفه و این موجب اجمال خطاب میشه. پس من که شک دارم در اتخاذ عرف، احتمال اجمال خطاب اصل را نسبت به این آب موجود در منزل خودم میدم، نمیتونم کاری بکنم. اما اگر نه، رفتم از عرف سؤال کردم، عرف میگه آقا شک برای ما مستقر، ما نمیدونیم که این آب موجود در بغداد مورد جعل حکم ظاهری هست یا نیست. ایشون فرمودن اینجا برید خدا رو شکر اصل طهارت در این آب موجود در منزلتان جاری میشه بلا معارض. چرا؟ که وقتی اصل طهارت در اون آب موجود در بغداد اگر هم فی اذن الله قابل جعل باشه، برای عرف قابل وصول نیست. اگر هم فی علم الله آب موجود در بغداد قابل باشه جعل حکم ظاهری برای اون بکنن و بگن کل شلکت های شامل اون میشنن، ولی فرض این عرف شک داره دیگه، یعنی برای عرف قابل وصول نیست. وقتی اصل طهارت در این آب در بغداد برای مکلف قابل وصول نیست، برای فی علم الله جعل شده اما قابل وصول برای عرف نیست، دیگه ترخیصه در مخالفات قضیه را دیگه نمیاد. چرا؟ برای اینکه آب موجود در قم طاهر حلال بخور، آب موجود در بغداد بر فرضم برای جعل طهارت و حیثیت شده باشه، چون قابل وصول برای عرف نیست پس قابل استفاده عرف نیست و از جعل واقعی اون عملا مخالفت قطعی علم اجمالی پیش، چون عرف میگه برای من که قابل وصول نیست اصل طهارت در اون آب موجود در بغداد، که من احتمال میدم قابل جعل نباشه. این محصل فرمایش بغوث است. به نظر ما این فرمایش ناتمام. چرا؟ میگیم آها همین احتمال بدیم، عرف احتمال بدیم که این آب در بغداد نجسه، همین احتمال رو بده و احتمال بده که امکان جل و حب ظاهری در بغداد همین کافیست که شارع بیاد بگه یکی ما علیکم و احتیاط چهش کنیم. این که در بحوث میگن نه، شاید شارع نمیتونه بگه آزل مافی بردار لکم حلال و هم احتمال داره که نتونه بگه یجب علیکم الاحتیاط. نه، انصافا همین که عرف احتمال این رو میده که مورد تضاهم حفظی باشه، همین کافیست که شارع بیاد جمع وضو به احتیاط بکنه. لغوه بیاد بگه یجب علیکم الاحتیاط بالاجتناب عن الماء الموجود فی بغداد، اشکال داره؟ حالا جعل وضو به احتیاط میتونه بکنه یا نه؟ همین که جعل وضو به احتیاط میتونه بکنه طبعا با اون اصل مؤمن میتونه بگه من جعل وجوب احتیاط نکردم. امکان جعل وجوب احتیاط وقتی باشه امکان جعل حکم ظاهری ترخیصی که نفی وجوب احتیاط میکنه نمه هست. خب وقتی شارع ممکن هست در این فرضی که عرف شک میکنه که آب موجود در بغداد مورد تضاهم حفظی هست یا نه، شارع امکان داره بگه یجب علیکم الاحتیاط بالاجتناب عن شرب الماء الموجود فی بغداد، همین که اینو میتونه بگه پس میتونه یک آن میان بیاره که من اینو نگفتم، من جعل وجوب احتیاط نکردم. وقتی میتونه بگه من جعل وجوب احتیاط نکردم با اصالت و طهاره اینو بگه، با اصالت و حل اینو بگه، با تعارض میکنه دیگه، با اصالت و طهاره و حل در این بود. و الا های سر اگه قابل وصول نبودن مشکل رو حل کنه چه فرق کنه بین شک مستقر برای عرف یا شک مکلف؟ من چه کار به عرف دارم؟ من مکلف شک دارم در ارتکاز اون. پس وقتی شک دارم حکم ظاهری در این آب موجود در بغداد برای من آب نوشید بلفل واسر نیست. مادامی که من شک دارم در امکان جعل حکم ظاهری نسبت به آب موجود در بغداد، پس جعل حکم ظاهری برای این آب به من واصل نیست. چرا؟ حکم ظاهری برای اشخاص دیگه. چه فرق میکنه؟ شک برای عرف باشه میگه قابل وصول به عرف نیست جعل حکم ظاهری حلیت در آب بغدادی، رو گفتید دیگه، گفتید ولی ما معارض نداره اصل طهارت و حل در آب در منزل ما. اونجایی هم که شک للمکلفه ولو احتمال میده برای عرف واضح باشه که امکان جعل حکم ظاهری هست یا نیست، بالاخره برای من مکلف واصل نیست دیگه. مادامی که برای من واصل نیست امکان این که من استفاده کنم از اصالت و حل و طهارت نسبت به اون آب موجود در بغداد نیست، تا مادامی که من شک دارم امکان استفادهش نیست دیگه، تو واصل نیست. اصل طهارت و حل در آب موجود در منزل معارض نداره، چون اون اصل طهارت و حل در اون آب موجود در بغداد برفرض در شده باشه واقعا به من مکلف واصل نیست. اگه بیان شما درست بشه اینجا هم این بیان میاد یا به نظر چه تحربی؟ آقا من شک دارم، من الان حواسم درست هم شک دارم، چه تحربی؟ مگه چه ما بستم؟
شک چه بپرسیم؟
فرصت پرسیدنش نیست. الان فعلا ساعت 4 صبح به کی زنگ بزنم مزاحم مردم بشم؟ بپرس از خودت بپرسن دعوا میکنی میگه این وقت شب چرا زنگ زدی؟ بپرس چه فهم میکنی؟ پس اگر عدم وصول به عرف این کافی باشه برای اینکه اصل طهارت و امیدن آب موجود در منزل ما بلا معال جاری بشه، چون اصل معمل در اون آب موجود در بغداد برای عرف واصل نیست، خب این بیان در شک مکلف مکلف شک داره ولی ممکن عرف براش واضح باشه. خب برای این مکلف مادامی که شکه واصل نیست اصل طهارت و در اون آب موجود در بغداد، اینجا باید بگیم معارض نداره اصالت و طهارت در آب در منزل این مکلف، ولیکن این بیان تمام نیست و بقیت کلام انشاءالله در روزهای آینده و الحمدلله رب العالمین.
اگر احساس مناقضه شخصی هم کافیه.